بحث منتهی شد به فرمایش مرحوم آقای خویی در تنقیح. ایشان اشکالاً بر مرحوم آقای حکیم فرمود اخذ اجرت نمیتواند داعی باشد، استحقاق اجرتم نمیتواند داعی باشد، جواز مطالبه داعی هست ولیکن اون داعی قربی است. بعد نتیجه گرفت که فینحصر داعی در امر به وفا، وجوب وفای به اجاره. این سیر بحثیه که ایشان داشت و دیروز بیان کردیم. در ذهن ما اینه که نه، اخذ الاجره و استحقاق الاجره می تواند داعی باشد. سیدم اخذ الاجره را داعی بر داعی قرار داده است. مرحوم آقای حکیم استحقاق الاجره را داعی بر داعی قرار داده است، هم اخذ را هم استحقاق را. این که مرحوم آقای خویی فرموده اینا نمیتونن داعی باشن چون الداعی ما یترتب علی الشیء، الداعی هو الاول تصورا والآخر تحققا، اینها مطالب عقلیه. در عرف این دقتها نیست. ما بالوجدان میابیم که در عرف حلال شدن اجرت را داعی میبینن برای فعل. این که حلال شدن به عقد آمده اینا دقتهای فقهی، ربطی به عرف نداره. مردم میگن برای پول حلال بشه برای کار انجام بدن تا حلال بشه، که ان تو طلبا اصلا طلبام تو ذهنشون همینه. خیلی ها عجیب که شدن برای نماز میان سوال میکنن، میگن ما هنوز نماز نخوندیم میتونیم تصرف کنیم یا نه. تو ذهن مردم اینه که اگر کار انجام ندی حرامه. میگه نماز میخونم تا این اجرت حلال بشود، کار میکنم تا این اجرت حلال بشود. این حلیت اجرت، استحقاق اجرت، حقم باشه این اجرت، در ارتکاز اینه که لولا عمل حقم نیست، لولا عمل حرامه. اینه که بل وجدان بعضی کارگران، بعضی کارگران باهاشون صحبت بکنید همینجور میگن بابا میخوام یه لقمه نون حلال ببریم باید خوب کار کنیم. حلال شدن را داعی میدانن برای خوب کار کردن. اینه که نه جواز مطالبه حلال شدن اون سومیه. حلال شدن مثل گفت طواف میکنم تا زن حلال بشود، محروم آقای خویی فرمده قیاس مع الفارقه. در طواف همین جوره، طواف آیتش حلال شدنه، اما در اجاره حلال شده قبل از عمل، عمل غایتش حلال شدن نیست. بله غایت جواز مطالبه اگر نداده اون سومیه سیعتی. نسبت به استحقاق اجرت، حلال شدن اجرت، تو ذهن ما اینه که پر واضح عند العرف اینها داعی بر عملن، بلکه در اخذ اجرت هم همین جوره. این که ایشان فرموده اخذ و اجرت داعی بر عمل نمیتونه باشد، اینم خلاف وجدانه. پول دستش هست نمیده تا من کار را انجام ندم. داعی میشه برای که پول را به من بده ازش بگیرم، اخذ اجرت داعی میشه که من این کار را انجام بدم. اینم دعویتش امر عرفیه و سببم میشه که من عمل را درست انجام. اینا دقتهای عقلیه که این داعی نیست و لذا ممکنه صورت عمل را انجام بده. اینا خلاف ما وقع. مردم برای اینکه پول را آخر روز بگیرن، اصلا اجارهی در کار نیست، فقط امر بیای کارا را انجام بده، تو ذهنش تصور میکنه اون پولی که وقتی بیلر شست و ظروف را شست، لباساش عوض کرد، او رو تصور میکنه اون پول سرخ و سبز را بگیرد، برای که او را بگیره یه عمل را درستم انجام میده. این ذهن عرفی سید یزدی سید حکیم درست عمل کرده که اخذ اجرت میتونه داعی بشود، استحقاق اجرت، حلیت اجرت میتونه داعی بشود. این که مرحوم آقای خویی داعویت اینا رو منکر شده مبنیان بر اون چه در فلسفه میگن، اونا مربوط به فلسفه است، ربطی به عرف نداره. سومی رو ایشون قبول کرده، گفته جواز المطالبه داعی بشود برای اینکه بتونم حق داشته باشم مطالبه کنم. حق مطالبه میدانید بعد تسلیم العمل دیگه، میتونه موجر بگه من پول رو نمیدم تا عمل تحویل بدی. حق مطالبه از اول ندارم مگر قرینه ای باشه. یه وقت قرینه باید پول اول بده، چون باید بعضی مقدمات فراهم کنم. اوی چه؟ نه، الان کارگری میکنه برای آقا، اول صبح نمیتونه بگه پول بده تا کار کنم. حق مطالبه نداره، جواز مطالبه نداره. او میتونه بگه کار کردی پول رو میدم. این کار میکنه به غایت این که حق مطالبه داشته باشه. حق مطالبه شرعاً مترتبه بر کار صحیح. فرموده داعویت را این را قبول داریم. حق مطالبه میتواند داعویت داشته باشد بر عمل صحیح. ولیکن فرموده که حق مطالبه غایت شرعیه، داعی قربی خودش، داعی قربی. حق مطالبه داعی قربیه. لعل ایشون میخواد بفرماید، اینجور ما توجیه میکنیم کلام ایشون را، حق مطالبه داعی قربیه، لازم نیست داعی بر داعی بشود. اونها داعویت اصلا نداشتن، داعویت نداشتن تا بشن داعی بر داعی. یکی داعویت دارد ولی داعویتش طولی نیست. من کار میکنم تا حق مطالبه شرعا داشته، همین برای قربت الله کافیه دیگه، نیازی به داعی بر داعی نداریم. وقت نتیجه گرفته، یه حرفش متینه، نتیجه گرفته است، فینحسر رو، پس منحصر است، داعی بر داعی منحصر است در امر به وفای به اجاره. امر به وفای به اجاره داعی بر داعی می شود. یه داعی اول داریم، یک ما یصلح للدعویه اول داریم، امر داریم، احسان کن به برادر دینیت، عمل را از جانب او بیاور، نیابت کن، امر به نیابت، امر استحبابی داریم، نیابت بکن از برادر مؤمنت. ما بعضی دیدیم در حج می آمدن و نیابت می کردن. یه آقای وقت سوال کردیم، گفت من به نیابت صاحب حدایق آمدم حج بکنم. عیب نداره، مستحبه، ولی این امر استحبابی داعویت نداره. وقتی اجیر می شود، امر به وفا میاد برای او داعویت می بخشد. امر به وفا وجوبیه، او سبب میشه که اون امر نایب بشد نب ان اخی کالمؤمن، او محرکیت پیدا بکند، داعویت پیدا بکند. بعد در ادامه فرموده این داعی بر داعی چون امر الهیه مضر به قصد قربت که نیست بماند، نه مؤکد قصد قربت هم هست، عمل قربی شده دوباره دیگه، قربی شده به خاطر امر ایجابی. اولش قربی بود به امر استحبابی، این امر استحبابی تأکید شد به امر الزامی، یعنی امر قربی تأکید شد به امر الزامی. الان این شخص که این عمل را می آورد، که در اصولش یه جا فرموده الان که این شخص این عمل را می آورد، می تونه بگه به قصد می آورم به قصد امر لزومی. دو تا امرن، یه امر لزومی اجاره، یک امر استحبابی نیابت. امر لزومی اجاره توسلیه، ولی وقتی بین زمینه می شود رنگ می گیرد، این میشه تعبدی، اون امر استحبابی از این رنگ می گیرد میشه وجوبی. عمل را می آورد به قصد امر وجوبی تعبدی و عمل قربی صادر می شود، هیچ مشکلی ندارد. این که مرحوم سید فرمود اگر به نحوی باشد که داعی بر داعی شود، به نحوی که لا ینافی قصد الغربه قوصل صحیح است، ایشون می فرماد فرضش همین چهارمی هست. مرحوم آقای حکیم فرموده اون دومی هم فرضش هست، ایشون میگه نه، فرضش منحصر به چهارمه که ما عرض کردیم، نه اون دومی هم میتوند فرضش باشد، اولی هم میتونه فرضش باشد اگر کسی حرف مرحوم آقای حکیم را قبول نکنه. مرحوم آقای حکیم فرمود اگر مجرد اخذ اجرت داعی باشه اون عبادت صحیح نیست، که ما هم گیر داریم، ما هم گفتیم بچه‌ای که اگر باباش نباشه نماز نمیخواند، پدرش باشه به دینه نماز میخواند، ولو وقت نماز میگه 4 رکعت نماز خدا را میخوانم، ما گفتیم صحت او گیر داره، برای ما صاف نیست. آقای حکیم گفت باطله، ولی ما میگیم گیر داریم، صاف نیست. این قربت، این عمل را قربی آورده، این در قربی بودن این عمل ما گیر داریم، که دیروز بحثش تمام شد. تمامش بکنم، در ادامه مرحوم سید او دیگه واضحه فرمود که اخذ اجرت بر غیر واجبات مانعی ندارد. خب غیر واجباتش یا اینه که اصلا اونها وجوبی ندارن، یا اینه، بله، غیر واجباتش مانعی ندارد از باب این که واجب نیستن، از باب این که عبادت نیستن، نه مشکل عبادیت در اونها هست، نه مشکل وجوب در اونها هست، نه مشکل مجانیت. 3 تا مشکل بود در باب که در مقدمات غیر واجبه، هر 3 تا مشکل منتفیه. اینه که میتونه پول بگیره بر مقدمات غیر واجبه، چون ما مقتضی موجود، فعل مسلم محترمه، مانعم مفقود، چون مانع یکی از این 3 امر بود، وجوب، مجانیت، قربت، در اونها هر 3 تا منتفیه. حالا چه فرمودید؟ جواز شرعن میخوام شرعن بتونم ازش مطالبه کنم. مربوط به خدای دیگه. بابا من اگر من یک نماز، من نماز میخوانم برای اینکه به خاطر اینکه شارع اجازه بده، میشه قربی دیگه. کیفیت عمل قربی میشه دیگه. اگر به این نیت بیاری که تا پول را ازش مطالبه کنم، عمل میشه قربی دیگه. بابا در توسلیات گفتن اگر به خدا اضافه بدی میشه قربی دیگه. پول بگیری قربی نمیشه. تا بتونم از نظر شرع مطالبه کنم قربی میشه. بابا میگم سومی اینه، او اولی که گذش اخذ الاجره، استحق، استحقاق، استحقاق شرعی، اونم همین جوره. منتاقای خوی گفت استحقاق شرعی به عقد لا یترتب علی العمل. فرق جواز المطالبه با استحقاق شرعی همینه. آقای خویم فرماد جواز المطالبه مترتب بر عمله، میتونه داعی بشود، ولی استحقاق مترتب بر عمل نیست، مترتب بر نفس اجاره. کابین تمام شد. بله ثواب داره. تا نه پول بگیره تا بتونم حکم تا بتونم اون که شرع هست عمل کرده باشم. نه فعل با قایت یک امر شرعیه. نه بگیره اوش اخذ، بتونه شرعن بگیره، بتونه اقلاعنم بگیره، فایده نداره. نه بتونه، چون خدا گفته او وقت من این کار را انجام میدم تا مطالبه مطابق قول خدا بشه. و خب بگذاریم مسئله بعد چیزی نداره، قبلا بحث شده است، اینم زود میگذاریم. اینه که صدر دارد ولی خیلی ناچیزه، بندازه تو این آب، نمیگن ما و صدر، خیلی ناچیزه. کافور داره، خیلی ناچیزه، تأثیری در این آب نداره که به این آب بگن ما و صدر. ما مستهلک میشه، از بین میره، عرفن کلمعدوم حسابش میکنن. مرحوم سید مثل سابق دیگه فرموده همون کم را باید بریزد و با آبی که فیه صدره، فیه شیعون من صدره غسل بدهد، آبی که فیه شیعون من الکافره باید غسل بدهد. این فرع مشمول اطلاقات نیست، همونطور که در تنقیح فرموده درست فرموده، اطلاقات شاملی نمیشه. ما و صدر اینو نمیگیره. اونم که میگفت ما اون فیه شیء من الصدر، به قرینه که جای دیگه میگفت به صدر بشوره، به ما و صدر بشوره، شیء من الصدر عرفی باد باشه. اون ناچیزی که کلمعدومه مردم نمیگن درش چیزی از صدره. نه، یک ذره ای از خاک توی این آب افتاده، مردم نمیگن توی آب خاکه، باید معتنابه باشد، صدر باید معتنابه باشد. اطلاقات شامل این فرض نمی شود. قاعده اولیه شامل این فرض نمی شود. نوبت میرسه به قاعده ثانویه علی المبنا دیگه. اگر کسانی اونجا میگفتن آب قراع هم شد، با سه بار تازه قراع رو میگفتن، خب اینجا میگن سه بار دیگه، این از قراع کمتر نیست، فوقش میشه مال قراع، میشه سه بار به قاعده میسور. اینجا یه مزیتی هم، یک مقداری بهتر از حالش از اونجا. اونجا میگفتیم ما القراع میسور ما صدر نیست، ما القراع میسور مال کافور نیست. اینجا یه خورده‌ای به میسور نزدیک شده. اینجا هم عرفاً صدق نمی کنه میسورها، ولی وضعش از اونجا بهتره. اینه که قاعده میسورا اینجا میگن که باید سه تا غسل داده بشود. ما هم که از روایت محرم گیر کردیم، گفتیم احتیاط هست، همون احتیاط اینجا هست که تکرار بشود به ما القراح. و کسانی که قاعده میسور را قبول نداشتن و روایت محرم را گفتن ناتمامه، تعدی از محرم ناتمامه. خب اینجا که میرسن میگن نه ما دلیلی بر تعدد غسل نداریم. حالا بعضیشون بدل تیمم را میگفتن، بعضی هم میگفتن تیمم هم که لازم نیست، یک غسل کافیه علا تلک المبانی که گذر. بله اون باید بریزن تا میشه میز. آره علا المبنا دیگه. نه ما حالا احتیاطاً عیب نداره، لزوم نداره. نه خب بگذاریم این مسئله مبانیش قبلا گذشت، برگردید بون مبانی. مسئله بعد که مسئله جدیدی مرحوم سید مطرح کرده است و او قضیه نجاست بدن میت است. در این مسئله مرحوم سید 4 فرع را متعرض شده است. فرع اول اینه که میت متنجس بشود به نجاست خبثیه، که اگر در زنده بود خبثیه بود فقط، مثل این که بدنش متنجس بشود یا کفنش متنجس بشود به نجاستی که خارج می شود از بدنش، به نجاست خارجت من او به نجاست خارجت عن، به نجاست خارجیه. دست شخصی نجس بود، خورد به بدن این، مثلا خون ریخ رو بدن این میت. فرع اول سید اینه که بدن میت، کفن میت متنجس بشود به نجاست الخارجت من او به نجاست الخارجیه. در اینجا مرحوم سید فرموده که لم یجب اعادت الغسل، شستنش لازمه یا نه اون در فرع چهارم میاد. فعلا فرع اول سید اینه که ولم یعد الغسل، اعاده غسل لازم نیست. خب این که اعاده غسل لازم نیست این محل اتفاق کله. مرحوم صاحب جواهر فرمود قطعیه ای که نجاست خارجه من المیت خبثیه، بول خارج نشده، منی خارج نشده، اون فرع دومه، از بینیش خون خارج شده، از دهانش خون خارج شده، یه جاش زخم بوده خون خارج شده، فرمه قطعی از قطعیات است که اینها غسل را باطل نمی کنه. خب واضح هم میت که دیگه بالاتر از حی نیست، چطور در حی اینها مبتل غسل نیست، قطعا در میت هم مبتل غسل نیست. اگرم شک کردید، خب شک داری که غسل مجددن واجب شد یا نه، اصالت البراءه میگه نه مجددن غسل واجب نشد. اولا قطعی احتمالش فقه نیست، ثانیا شک بکنیم براءت است، ثالثا نص خاص داریم دیگه، این فرع را راش میکنیم، نص خاص داریم. بابی را مرحوم صاحب وسائل باب 32 بابی را منعقد کرده است، باب و عدم وجوب عادت غسل المیت به خروج شیء منه بعده و وجوب غسل غسل النجاسه که میاد. بله شبهه نداشته، این برای تکمیل اقسامه، اون قسم دومش شبهه داره الان میگیم. نه اونا در زنده یه، اونم وضویه محمد ابن، نه کسی این به خلاف اهل سنت هم اشاره نکردن، محمد ابن الحسن به اسنادی هم سعد ابن عبدالله، سندش میخوید سعد ابن عبدالله تا هیچ مشکلی ندارد. عن الحسن ابن علی ابن فضال هم که دیگه از اجلای فتحیون هم شه موثقه، عن غالب ابن عثمان که میگن غالب ابن عثمان منقریه، نه اون شاعر، چون این صاحب کتاب بوده، این معروف بوده، صحبت خواهیم کرد. فعلا مسئله بند بی روایت نیست. عن روح ابن عبدالله که ثقه است، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال ان بدا من المیت شیئون بعد قسلهی فقسل الذی بدا من، همونی که ازش ظهور پیدا کرده همونو بشور، کافیه که مال فرع بعدیه، اینو کارش نداریم. ولا تعد القسل، اعاده قسل لازم نیست. در این روایت میفرماد اعاده قسل لازم نیست. روایت دومم مشکلش محمد ابن سنان علی المبنا ظهور پیدا کرد، وقت فرقی نیست، از خودش یه نجاست بیاد به طریق اولای دیگه، از خودش نجاست خارج بشود غسل را باطل نمی کنه. نجاست خارجیه به طریق اولا غسل را باطل نمی کنه. این مسئلهش واضحه. میگم این را لعل برای بیان، برای تکمیل همه اقسام آورده. روایت دومم همینه، علی المبنا توش محمد ابن سنانه که فرمود یقسل ذلک ولا یعاد علیه القسل، قسل اعاده نداره. خب این فرع اول بحث نداره. فرع دومه که شبهه‌ای داره و اون فرع دوم اینه که از میت خارج شد چیزی که موجب حدثه، کالبول و المنی. مرحوم سید در فرع دومم فرموده که و این بله عبارت شگر بدید بخونیم بهتره، فرموده اگر خارج شد از میت ما یوجب الحدث کالبول و المنی، بل و کذا، اینجور فرموده. اولش گفت لا یجب موعاد الغسل، بل تعدی کرد فرع دوم، بل و کذا لو خرج منه بولون او منیون بازم لا یجب اعادت الغسل، حتی منی، حتی بول در اثناء غسل اونو میگیره. شبه همین دوتا داره. و ان کان الاحود، احتیاط مستحب کرده، و ان کان الاحود فی صورت کونه ما فی الاثناء، اگر در اثنا بود احوت مستحب، اعاده همون مقداری را که انجام داده. وسط غسل همینطور که غسل میداد شکمش فشار میداد یهو ادرارش هم خارج شد. سید فرمود احتیاط مستحب اینه که برگرده. خب وجه این که فرموده واجب نیست، بل و کذا لو خرج منه بولون او منیون، این که واجب نیست، به چه دلیل واجب نیست؟ واجب نیست مثل اون فرع قبلی قطعی نیست. بعضی ها مثل ابن ابی عقیل نسبت دادن به ابن ابی عقیل که اینجا گفته اعاده لازم است. جای توهم داره کسی بگوید اینجا اعاده لازم است. چجور توهم بکند؟ نسبت به بول، خب بگوید که غسل میت که غسل جنابه، گذشت در غسل جنابت که حدث اصغر در اثنا مبتل غسل جنابت است. اینجا مگر در اثنا بولی آمد مبتل اون غسلی که آورده؟ و اگر بول در اثنا نبود، بعد از مثلا یک غسل بود، بعد از دو غسل بود، اینجا توهم بشود که این غسل ها باطل است، از باب این که این هم حدث در اثناست. چرا در اثناست؟ چون سه تا غسل میت یحسب غسلا واحدا، لیس علی المیت الا غسل واحد، داشتین دیگه سه تا غسل یک غسل محسوب می شود. جای توهم داره که کسی بگوید در اثنای غسل یا در اثنای اقصال در بول باید اعاده بشود، و اما بعد الاقصال بول آمد هیچ وجهی دیگه نداره. سیدم احتیاط مستحب را در اثنا کرده، در اثنا غسل، این راجع به بول. راجع به منی خوابی خورده واضح تره دیگه، در بحث غسل جنابت گذشت، حدث اکبر مبتل غسل جنابت است. حالا مبتل تعبیر دقیق نیست، خب وقتی که موجب غسل جنابت آمد یه موضوع جدیدی آمد دیگه، منی آمد، خرج منی، خب دوباره غسل واجبه دیگه. شبهه اینه، منی یکی از، اضافه کنید بر این شبهه که اصلا غسل میت را هم که میگفتن غسل میت حقیقت همون غسل جنابت هم لخروج منی من عینهی نمیدونم من اصبعهی، تو روایات مختلف بود. خب حالا منی هم خودش دوباره آمده بیرون دیگه، اگر بیرون آمده غسل میت حقیقت همون غسل جنابت هست، منی که آمد موضوع جدیدی پیدا شد، و وقتی موضوع جدید پیدا شد حکم جدید پیدا می شود. اینها این حرف ها منشأ شده است برای توهم وجوب اعاده غسل در فرع دوم، ولیکن همه ی حرف ها باطله. ما برای این که خواسته باشیم واجب بکنیم اعاده غسل را، نیاز به دلیل داریم. مقتضای ادله اولیه، ادله عامه، مقتضای ادله عامه عدم وجوب اعاده غسل. چرا؟ چون ادله عامه فرمود غسل بده میت را به سه غسل اطلاق داره، غسل بده به سه غسل، میخواد در وسطش چیزی هم در بیاد یا در نیاد. مقتضای ادله عامه که حکم میکرد به وجوب سه غسل، مقتضاش اینه که این سه غسل کافیست چه شیعی خارج بشود و چه شیعی خارج نشود. در یکی از اون ادله تصریح به این جهت هم بود، در روایت یونس اونجا داشت در غسل دوم که اگر خارج شد از مخرجش شیعی، حضرت فرمودم اون شیع را تمیز کن و به غسل ادامه بده. مرسله یونس اینجور بود، در اون غسل دوم بله اینجور بود، بعد از این که غسل به صدر تمام شد، بعد فرمود وفعل بهی کما فعلت فی المرت الاولا، تفصیل داد ابدع بیده ثم بفرجه ومسح بطنه مسحن رقیقا. نرم باید با میت ملایمت کرد. فین خرج منه شیئون، قدر متیقنش همین بولی ناست دیگه، بولی خارج شد، قائتی خارج شد، شما بگو منیر نمیگیره، بعیدم از منی. فین خرج منو شیعون فنقهی، اونو تمیزش کن بعد فرمود برو غسل دوم رو شروع کن، از سر شروع کن به پایین، ثم مغسل رأسه الی آخری. هم در روایت یونس است و اگرم میانه خوبی با این شخص جلیل القدر نداشتی، یونسی بودن را گیر داشتی، روایت عمارم همینجوره، روایت دهم، روایت قبلا خوندیم روایت را، روایت دهم از باب دو، این روایت سه بود از باب دو و اون روایت ده موثقه عمار چند قسمت شد اول خوندیم، در اونجا هم همینجور داره که ثم تمر رو یدک علا بطنی فتعسر و شیعن حتی یخرج من مخرجی ما خرج و یکون علا یدی که بله؟ بله در اسناب امو کافور رو که داره بیان میکنه اونجام داره که حتی یخرج من منخرهی و بالا شالا گفته ما خرج ثم تغسلو به جرت من ما فین زدت فلا بأسه. خب همین جوره که مقتضای قاعده اولیه خصوصا با فرق بین وقت قسل دوم و قسل سوم اینا نیست، فقط گیر در اسنایه، مقتضای قاعده اولیه به ذم مرسله یونس موثقه عمار اینه که اعاده لازم نیست، بلکه روایت خاصم اطلاقش اینجا را میگیرد. همین روایتی که الان خوندیم، روایت عبدالرحیم، در این روایت عبدالرحیم هم کسی بگه اطلاق داره، فرمود ان بدا من المیت شیئون بعد غسلهی شیئون ولو بول باشه فقسل لذی بدا من ولا تعد الغسل. بدا منو قد بد حرفی نیست، قدر متیقنش این که ازش میاد خون و قروح و جروحینا بعیده، بله اینا قدر متیقن نگیم، قطعا اطلاقش اینا را میگیرد که این فن خرج منو لذا او را بگیره عیب نداره، اونا را میگیره، این را میگیره، هم فر اول شامل میشد هم فر دوم را. لذا مسئله از این جهت مقتضای قاعده روایات عامه، مقتضای روایت خاصه اینه که اعاده قسل لازم نیست، فقط میماند دو جهت. یک جهت اینه که کسی بگوید درست ما اینها رو قبول داریم، این اطلاقات ادله عامه و اطلاق دلیل خاص رو قبول داریم، ولیکن روایاتی که میگوید غسل المیت که غسل الجنابه، روایاتی که تنزیل کرده است، اون مانع از این اطلاقات است. اون روایات میگوید اگر بولی در اثنا خارج شد، چون غسل میت که غسل جنابه است، کما این که غسل جنابت باطل میشود، غسل میت هم باطل میشود. ادله تنزیل مانع از اطلاق این روایات عامه و خاصه است. اگر منی آمد، چجور منی اگر آمد غسل را باطل می کنه در غسل جنابت، کذالک در غسل میت هم اگر منی آمد غسل را باطل می کنه. قبول داریم مقتضای اطلاقات اینه، اما این اطلاقات مانع دارن، مقتضی تمامه ولی مانع دارد، مانع روایات تنزیل. ولیکن جواب اینه، همونطور که در تنقی فرموده، روایات تنزیل چنین اطلاقی نداره. اولا گذشت مثل حدث اصغر در غسل جنابت هم مبتل نیست، اختلافی بود دیگه، بعضی ها میگفتن مبتله، ما گفتیم نه، ما دلیلی بر مبتلیت نداریم، اولا میماند منی فقط. ثانیا میگیم روایات تنزیل همونطور که در تنقی فرموده اطلاق نداره. این که فرموده غسل المیته که غسل الجنابه تنزیل تشبیه اطلاق نداره. یه مسئله ای که هم خیلی جاها تکرار میشه، نمنع اطلاق تنزیل. تنزیل به لحاظ اون چیزای واضح و گنده و بله همجایی هم. و در اینجا که فرموده غسل المیته که غسل جنابه در مقام بیان کیفیتش هست، میخواه بگه مثل اونه، مثل اونه. اونجا چجور غسل میدادی؟ اگر مانعی بود برطرف میکردی. هست تو روایات تنزیل که غسل المیته که غسل جنابه فرموده اگر موش زیاده آب را زیاد بریز که به زیر مو برسه. حالا در سه قسمتی، اونم سه قسمته، اینم سه قسمته، به کیفیاتش نظر داره که به بعضی از اون کیفیات در اون روایات تصریح شده. اما این که غسل میت که غسل جنابت از همه احکام که اگر منی در وسط آمد همانطور که غسل جنابت باطل می شود، اینم باطل بشود. بولی که آمد همانطور که بول او را باطل می کند، اینم باطل نمی کند. اینجور اطلاقی نداریم، لذا مقتضی موجود، مانع مفقود، مسئله فی الجمله خالی از اشکاله. جهت دوم جهتی که در تنقیح به حساب تعقیب کرده و اون اینه که ظاهر روایت عبدالرحیم اینه که ان بدا من المیت شیء بعد غسله. این بعد غسله مفهوم داره، مفهوم وصف. این مفهومش اینه که اگر بعد از غسل نبود، در اثنا بود، اعاده کن غسل را. مشکل مهم مفهوم روایت عبدالرحیم. اشتباه نکنید، این سوال ان بدا در روایات بعدی در سوال سائل اونا مشکل نداره، در خصوص روایت عبدالرحیم در کلام امام. خود امام علیه السلام از اول که شروع کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان بدا من المیت شیئون بعد غسلهی، معروم آقای خوبی گیر کرده، گفتم مفهومم که از نظر ما، وصفم که از نظر ما مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر در اثنا بود اعد الغسل. اگر این مفهوم تمام بشود مقید اون اطلاقات خواهد شد. ملاحظه بفرمایید ببینیم جواب حسابی هست از این بیان یا نه.